بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
دعوتهایی که در میان بشر پیدا شده که یک نفر ادعای به سوی یک جهتی، یک مسلکی، یک عقیده‌ای دعوت کرده است و در مردم نفوذ کرده اون دعوت، این دعوتها یکسان نیست، شعاع تأثیر دعوتها یکسان نیست. بعضی از دعوتهاست که سبودی است، یعنی هم قشر وسیعی از جمعیت بشر را فرا گرفته و تحت نفوذ قرار داده است. میلیون ها نفر، صدها میلیون نفر در هر قاره ای از قاره های دنیا که برید اثر نفوذ او را میبینید و هم در بعد زمانی پیش رفته است، امتداد یافته است، یعنی مخصوص یک زمان نیست، مخصوص 10 سال و 20 سال و 50 سال و 100 سال و 1 قرن و 2 قرن و 3 قرن نیست. 2 قرن گذشته است، ادامه یافته است. 3 قرن، 4 قرن، 10 قرن، 14 قرن، 20 قرن ادامه پیدا کرده است. غیر از این 2 بعد که قشر وسیعی از روی زمین را گرفته است و در بعد زمانی هم پیش رفته است، در یک بعد دیگری هم باز نفوذ کرده اند. اون کدام بعد است؟ در اعماق روح افراد نفوذ کرده است، اون سر ضمیر افراد را در اختیار قرار داده است، یعنی در عمق قلبها حکومت کرده است. این گونه دعوتها از مختصات پیامبران است. یعنی شما در میان غیر پیغمبرها شما یک نفر حتی برای نمونه پیدا نخواهید کرد که دعوت او در 3 بعد اثر گذاشته باشد، هم میلیون ها جمعیت رو گرفته باشد، هم در زمانهای متمادی قرنها بر بشر حکومت کند، هم این که بر اعماق قلوب بشر، یعنی احساسات بشر رو در اختیار بگیرد، منش بشر رو در اختیار بگیرد، خودی بشر رو در اختیار بگیرد، بر قلب بشر حکومت بکند، شما در غیر تعلیمات انبیا یکی هم پیدا نخواهید کرد. تنها مذهب است که شما میبینید 200 میلیون، 500 میلیون، 800 میلیون پیرو دارند. 1 قرن، 10 قرن، 14 قرن، 15 قرن، 20 قرن دوام یافته، هنوز هم ادامه دارد. نفوذش تا اون عمیق‌ترین و ژرفاترین باطن روح انسان هست، بر قلب انسان حکومت می‌کند. چطور بر قلب انسان حکومت می‌کند؟ یعنی مثلا ماه رمضان پیش میاد، نه زوریست، نه پولیست، نه طمعیست، هیچی که در کار نیست، خود به خود شما میبینید بانگ الله اکبر بلند میشود. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. در یک سطر جمله بعد از 14 قرن از کسی رو مجبور نکرده، کارگر است، روزی 14 ساعت، 15 ساعت این بیچاره باید زحمت بکشد، جون بکند، در هوای گرم تابستان پشت رول اتومبیل. ببینید آقا میگه من روزه هستم، باز روزه هست. نزدیک غروب افطار میشود، شما میخواید برید جای تاکسی نگه دار، تاکسی نگه دار. ببینید به عجله و سرعت میرود، اشاره میکنه به دهنش، روزم روزم روزم. این در دعوت ها. جاذبه ها هم همین جور است. جاذبه های افراد از همین قبیل است. بعضی از چهره ها جاذبه سبودی دارند، یعنی اون نیروی محبتی که اینها میکشانن در 3 جهت میکشانن. محبت خود را در دل 400 و 500 و 600 و 700 میلیون جمعیت فرو میبرد. نه یک قرن، نه دو قرن، بلکه 10 قرن، 15 قرن تا 20 قرن. اون هم نه در سطح دلها که دلهای احساساتی هم یه سمپاتی هم با اونها داشته باشن، یه تمایلی هم داشته باشن، نه، به طوری که وقتی که یادش میکنم بعد از 1360 چند سال که از شهادتش، از ضربت خوردنش میگذرد، باز دارد براش اشک میریزد. این قدرت جاذبه رو میرسوند، که قدرت جاذبه چقدر زیاد است. از اینجا من میخوام یه نتیجه گیری بکنم. نتیجه ای که میخوام بگیرم چیست؟ نتیجه این است آقا، از اینجا شما بفهمید که پیوندی که دین با روح بشر دارد غیر از پیوندی است که آب و نان دارد. اشتباه کرد کمونیسم که گفت اساس فکر و روحیه بشر رو اقتصاد و آب و نان تشکیل میدهد. خیر، همین یک دلیل بر بطلانش است. اشتباه کرد فروید که گفت اساس تمام افکار روحیات بشر رو تمایل جنسی تشکیل میدهد. خیر، این خودش دلیل بر رد اون مطلب است. انسان پیوندی دارد با جای دیگر، با عالم دیگر، با معنویت و با معنویات. او چیز دیگریست. علی اگر رنگ خدا نمی داشت، اگر یک مرد ربانی نمی بود، اگر یک مرد الهی نمی بود، هر نوع قهرمانی اگر در دنیا بود فراموش شده بود. اگر قهرمان فقط قهرمان فلسفه می بود، اگر سقراط می بود، اگر افلاطون می بود، اگر ارسطو می بود، اگر بوعلی سینا می بود، اگر دکارت و کانت می بود، فراموش شده بود. اگر یک قهرمان سیاسی بود، اگر شاه اسماعیل بود، اگر کوروش بود، به این صورت که مردم در عمق دل به او ارادت بورزند وجود نداشت، فراموش شده بود. اگر فقط یک دلیر میدان جنگ می بود، یه رستم افسانه‌ای مثلا می بود، همینطور. اما علی یه رنگ بالخصوصی دارد که اون رنگ بالخصوص است که علی دل آشناست. دلها خودشون با علی آشنا میبینن. اصلا ما فکر میکنیم که علی در این دنیا نیست. الان علی برای ما یک زنده است. از هر زنده ای امروز علی برای ما زنده تر است. شما درباره هر کسی، آدمی که پارسال مرده، به نظرتون وقتی فکر میکنید او را یه مرده میبینید. خب تا پارسال زنده بود، خداش بیا مرده مرد. علی رو بعد از 14 قرن انسان در چهره یک موجود زنده میبیند. خودشم به کمیل گفت یا کمیل هلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء باغون ما بقیت در. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. همین کافیست برای این که انسان بفهمد که یک پیوند دیگری، یک رابطه دیگری میان روح انسان و دین هست، رابطه معنوی. دین فطرت الهیست، عشق الهیست، یک رابطه و پیوند دیگری دارد با روح بشر. یه نکته است، ممکنه کسی خیال بکند آقا محبت علی محبت فضیلت است. میگن این حرف رو بعضی از اشخاصگاهی وقتا. این حرف باید اصلاح بشود. درست است، اما خیلی درست نیست. باید اصلاح بشود. بله، محبت علی محبت فضیلت است. به این معنا ما علی رو که دوست داریم، چرا دوستش داریم؟ قومخی شماست؟ نه، جسمش رو علاقه داریم. جسم علی که امروز وجود ندارد، آیا اون همشهری ماست دوستش داریم؟ همشهری ما نبوده است. هم نژاد ماست دوست داریم؟ هم نژاد ما نبوده است. هم زبان ما بوده است دوستش داریم؟ هم زبان ما نبوده است. پس چرا دوست داریم؟ خب درسته بگیم علی را ما چون دوست داریم که مظهر انسانیت است، چون در علی اون چی که ما میبینیم فضائل انسانیت رو میبینیم. علی را به صورت یک انسان کامل که یک تربیت کامل انسانی دارد داریم میبینیم. از این جهت دوستش داریم. این حرف درست است، اما احتیاج داره به اصلاح که از یه جهت درست نیست. اگر علی یک انسان کامل می بود، همین جوری که هست، یعنی تمام صفات انسانی رو می داشت، همین صفاتی که دارد می داشت، منهای خدا، یعنی اگر علی متواضع بود، همین تواضعی که ما درش سراغ داریم بود، همین انسان دوستی که ما در علی سراغ داریم باز درش می بود، همین شجاعتی که در علی سراغ داریم در علی می بود، همین ایثاری که در علی سراغ داریم در علی می بود، همین علم و حکمتی که در علی سراغ داریم در علی می بود، تمام فضائلی که امروز علی دارد اگر همه اینها در علی می بود. اما علی یه مردی بود که فقط این فضائل رو روی فکر و عقل خودش برای خودش به دست آورده است، پیوندی با خدا نمی داشت. علی اون بنده خدا نمی بود، اون عاشق سر از پانش ناخته خدا اگر نمی بود، محال بود ما علی را اینقدر دوست داشته باشیم. علی را از اون جهت ما دوست داریم که این مجسمه فضیلت انسانی پیوندی با خدا دارد، دل ما پیوند با خدا دارد، چون میبینیم که علی پیوند دارد. یعنی میبینیم، نه اینکه فکر میکنیم، فکر نمیکنیم، دل ما اینجور حکم میکند. دل ما که در عمق باطن خودش پیوند دارد با خدا، وقتی که این مجسمه فضیلت انسانی را میبیند که این آیتی از آیات خداست و آیت کالکبرا و نبأ العظیم، او را آیت کبرای الهی که میبیند دوستش دارد. خب پس این یک مطلب، این هم نتیجه گیری که از این مطلب خواستیم بکنیم که جاذبه ها بعضی سبعدی است، اختصاص دارد به جاذبه های دینی و این خود دلیل بر فطری بودن دین است. مطلب دیگر، مسئله محبت یعنی مجذوب شدن دیگران. وقتی که ما محب کسی هستیم، عاشق کسی هستیم، یعنی مجذوب او هستیم، یعنی او جاذبه ای دارد، جاذبه او ما را می کشد. راجع به آثار محبت بحث‌هایی، سخن‌هایی هست که آثار محبت چیست. محبت آثار بسیار زیادی دارد. آثار محبت قسمتی آثاری است که روی دیگران می‌گذرد. یعنی اگر شما به دیگران محبت داشته باشید، محبت خودش یک نیرویی است، یک عاملی است در اجتماع، عامل بزرگ اجتماعی هم هست برای اصلاح اجتماع. یکی از عوامل اینه که انسان مجهز به نیروی محبت باشد و اجتماع رو دوست داشته باشد، دیگران دوست داشته باشد. حالا چطور میشه دیگران دوست داشت؟ اونم مطلب دیگری است که نمیخوام بحث بکنم. گاندی از جمله حرفاش که همین است، خیلی تکیه میکند روی نیروی محبت. میگوید محبت قانونی است، نیروی فوق العاده ای دارد. شما به دیگران محبت بکنید، اثر شگرف نیروی محبت رو در اجتماع ببینید. و راستم میگوید، قبل از گاندی سعدی خود ما گفته است راجع به خوبی کردن، محبت کردن به دیگران. میگوید اگر یادم بیفته شعرش، میگوید ببخشی پسر تا توانی، که صید به احسان توان کرد و وحشی به قید. میگه تا میتوانی خوبی کن، محبت کن. انسانها را با خوبی و با محبت میشود شکار کرد. اون حیوان وحشی است که باید با ریسمان شکار کرد. انسان را با رشته محبت باید شکار کرد. عدو را به الطاف گردن ببند، دشمن را با لطف و مهربانی گردنش ببند، که هرگز نبرد به تیغ این کمند. ولی قبل از سعدی خود قرآن این مطلب رو گفته است، لا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سعدی هم از قرآن الهام میگیرد. در جای دیگر راجع به نیروی محبت خود پیغمبر قرآن سخن گفته است. قرآن میگوید اساسا ای پیغمبر، نیروی بزرگی که تو در مردم نفوذ کرده ای و این که مردم دور تو را گرفتن، نیروی محبت تو. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. پس یکی از مسائل مربوط به محبت نیروی محبت است در اجتماع، که محبت خودش یک نیروی بزرگ اجتماعی است، مخصوصا برای تربیت مردم، برای رهبری مردم. از این نیرو چاره ای نیست. تا نیروی محبت نباشد، محال است که رهبری بتواند اجتماعی را رهبری کند، هدایت کند، واقعا حرکتی در اجتماع به وجود بیاورد. اما یه بحث دیگر در باب محبت هست که اون منظور نظر من هست، تأثیر محبت نه در دیگران، در خود کسی که محبت دارد. یعنی این که انسان اگر عشق بورزد، انسان اگر محبت داشته باشد، اگر دل انسان بتپد برای کسی و برای چیزی، چه اثری روی روح خود انسان میگذارد؟ این فوق العاده است. هیچ چیزی در دنیا به اندازه محبت روی روح خود انسان اثر نمیگذارد. یعنی اگر شما قلبتون بتپد برای یک محبوب، برای یک معشوق، اگر این حالت به شما دست بدهد، ماهیت شما زیر و رو می شود، قلب می شود. باز انسان تا اسلام رو نشناسد ادبیات فارسی رو محال بشناسد، چون ادبیات فارسی اقلن صدی 95ش روح اسلام است که در قالب فارسی متجلی و متجسم شده است. این که شما میبینید امروز یک عده‌ای با این زبان فارسی حاضر، این فارسی دری موجود مبارزه میکنن، هی لغت سازی درست میکنن، برای چی؟ هدف چیست؟ خیال میکنن که هدف این است لغت بیگانه رو بیاریم بیرون، لغت از خودمون بیاریم. نه، هدف این است که این زبان فارسی 1000 ساله رو کسی نفهمد. چرا کسی نفهمد؟ چون این بفهمید اسلام فهمیده است. اسلام در این زبان منعکس است. این زبان زبان اسلامی است، زبان دوم اسلام است. زبان فارسی در نظر ما یک زبان بسیار بسیار مقدسی است، بعد از زبان عربی از نظر مذهبی مقدسترین زبان ها در اسلام زبان فارسی است. چرا؟ چون این زبان متجلی کننده اسلام است، آینه اسلام است، از اسلام مایه گرفته است. این زبان بیش از اون اندازه که به حتی به خود ایران تعلق داشته باشد به اسلام تعلق دارد. اساسا ایران به اسلام تعلق دارد، بین ایران و اسلام جدایی وجود ندارد. اینی که شما در ادبیات فارسی میبینید احیانا از عشق و محبت به اکسیر تعبیر میکنن، اکسیر کیمیا در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق، گاهی وقتا میگن این عشق کیمیاگر است، اکسیر است. چرا بهش میگن؟ این را که تعبیر به اکسیر میکنن به خاطر همین است که قدرت دارد قلب ماهیت بکند، انسان را عوض میکند. آقا علی از روز اولی که مکتبش به وجود آمد، یعنی تشیع به وجود آمد، بر اساس حب، بر اساس علاقه، بر اساس عشق به وجود آمد. چه عشقی؟ همون عشق الهی. برای این که علی اون مجسمه فضیلت انسانیت است، ولی مجسمه فضیلتی که رنگ خدایی دارد، رنگ خدایی دارد. علی همون کسی است که احیانا افرادی را حد الهی دربارشون جاری می کرد، از اون رو بر نمی گردندن. خودش جمله عجیبی دارد، می فرماید اون که پاک سرشت است، اونی که فطرت سالمی دارد، اگر من با این شمشیرش به صورتش بزنم دست از محبت من بر نمی دارد. بله، اون آدمی که فطرتش آلوده شده است، اون را اگر با این انگشت‌ها بذارم به دهانش بگذارم دیگه من دوست نمی دارد. من مقیاس هستم، محبت من و دشمنی من مقیاس چنین چیزیست. یه مردی دوست علی بود، مرد خوبی بود، ولی متاسفانه در یک جا لغزش مرتکب شده بود، استحقاق حد داشت، بهش حد جاری کردن، ظاهرا دزدی هم کرده بود، این پنجش رو بریده بودن. در حالی که پنجش بریده بودن و پانسمان شده بود داشت میرفت و شاید هم هنوز خون جاری بود، یکی از دشمنان علی گفت عجب آدمی رو پیدا کردم، دیگه پیدا کردیم یه نفر دیگر رو که با خودمون کمک بگیریم. رفت سراغش، خودش همچین نشون داد که نفهمد قضیه چیست. گفت که خدا بد ندهد، دستت چرا همچیست؟ دستم بریده شده. اه، کی برید این دست را؟ تا گفت کی برید این دست را؟ گفت بهترین خلق خدا، داماد پیغمبر، وصی پیغمبر، حجت پروردگار. دید عجب، کسی که علی دستش را بریده است با دست از محبت او بر نمی دارد. آقا عجیب است، مکتب علی، مکتب عشق علی، مکتب عجیبی است، عجیب. در دنیا قطعا نظیر ندارد، هیچ کس به اندازه علی فداکار در دنیا نداشته است، اون هم فداکارهای اونقدر جدی. عدی پسر حاتم است، همین حاتم طایی معروف، خودش از اشراف عرب بود در دوره جاهلیت، بعد در سال آخر عمر رسول اکرم آمد مسلمان شد. مرد بسیار پاک طینتی است، به علی پیوست، در جنگ صفین در رکاب علی علیه السلام بود. سه تن از پسرانش، یکی به نام طرفه، یکی به نام طریف، یکی به نام طارف، هر سه نفر در رکاب علی کشته شدند، ولی خم به ابروی عدی نیامد. قضایا گذشت، علی علیه السلام شهید شد، حکومت بر معاویه استقرار پیدا کرد. بعد از سالها که از این قضیه گذشته بود، یک جای برخوردی میان عدی و معاویه شد. معاویه این مفسد فتنه انگیز فکر کرد دوست قدیم علی را وادار کند که علیه علی حرف بزند. یه دفعه بهش رو کرد، گفت عدی این طرفات، گفت پسران طرفه و طریف و طارف چه شدند؟ حالا خودش میدونست، عدی هم میدونه که معاویه میدونه چطور شده قضیه، ولی میخواد موضوع را رو کند. بلکه این آدم پسر کشته که سه جوان را در رکاب علی کشته داده است، بلکه یک حرفی بگوید علیه علی. عدی هم با کمال استحکام گفت هر سشون در صفین در رکاب علی، اونگاه که با تو می جنگیدیم و جهاد می کردیم، شهید شدن. گفت عدی متاسفانه باید بگم که علی در باره تو انصاف نداد. گفت چطور؟ گفت علی پسران خودش رو به کشتن نداد، حسن و حسینش زنده موندن، ولی پسران تو کشته شدن. گفت معاویه من عکس قضیه رو باید بگم، به خدا قسم که من درباره علی انصاف ندادم. گفت چرا تو درباره علی انصاف ندادی؟ گفت برای اینکه انصاف ندادم که حالا باید علی زیر خاک باشد و من زنده باشم. من بی انصافی کردم. ای کاش من خودم هم در رکاب علی شهید شده بودم. دیگه روزگار عقیم است، نازاست که مانند علی ابن ابی طالب بذات.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.